تشکول 23 خرداد 91.
گفتیم یه مقدمه داخلیه داریم که اجزا باشن، یه مقدمه خارجیه بین ملن اعم داریم که شرایط باشن، و یک مقدمه خارجیه بین معنی الاخص داریم که مقدمه الوجود باشد. دو تا مقدمه خارجیه بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص رو گفتیم داخل در محل نزاع است. کلام در این قرار گرفت که آیا مقدمه داخلی یکی اجزا باشد، آیا اونم داخل در محل نزاع است یا داخل در محل نزاع نیست. مرحوم آیت الله خویی بحث را در سه جهت منعقد فرمودند. جهت اولا فرمودند ببینیم اصلا مقدمه اطلاق می شود بر اجزا یا نه. فرمودند بستگی دارد مقدمه رو شما چه معنایی بکنید. اگر مقدمه رو دو شیء منحاز و مستقل از هم معنی بکنی که دومی مترتبه بر اولی است، که اولی مقدمه باشد و دومی ذل مقدمه، فرمودن خب اجزا وجود منحاز و بالاستقلال ندارد، بنابراین این تعریف مقدمه شاملش نمیشد. اما اگر مقدمه رو معنا کنید به بفرمایید این که وجود شیعی متوقف باشد بر وجود شیء دیگری، همین دیگه، لحاظ استقلال و انحیاز رو درش نکنید، مقدمه شامل می شود برای اجزا، چون اجزام وجود کل متوقف است بر وجود جز و دیگه شما لحاظ استقلالش هم نکردی. بنابراین صحیح هست که به بفرمایید که جز اطلاق مقدمه بشود رو این تعریف دوم. حالا میخوام این رو نسبت به آیت الله خویی اشکال کنیم امروز، میگم آقا مقدمه حتی بنابر تعریف دوم شامل حال جز نمیشد، به جهت اینکه در کلام شما که فرمودید کل متوقف بر اجزا است، جز رو شما دو جور میتونید لحاظ کنید. یه وقت میتونید جز رو تکبیر بگیرید، سوره الفاتحه بگیرید، سوره بفرمایید که مثلا توحید بگیرید، رکوع بگیرید، سجده بگیرید. اگر ما جزء رو چنین تعریف کنیم، اینجور لحاظ کنیم، فرمایش شما ای آیت الله خویی درست می شد. جز کل متوقفه بر این جز است و جز خودش شیء است و کل متوقفه بر اوست و لذا دو شیء می شد، منتها حالا دو شیئی که شما مستقلش نگیرید، انحیاز نباشد، استقلال نباشد که تعریف اول بود، لکن دو شیء اطلاق می شد. وقتی دو شیء باشد می تواند یکی مقدمه دیگری باشد که جز مقدمه کل. لکن اگر ما جز را، جز سلاتی را حس تکبیرت الاحرام به تنهایی نگیریم، حسه خاصی از تکبیر بگیریم، هر الله اکبری که تکبیرت الاحرام نیست که، شما هزار بار ممکنه بگون الله اکبر اما تکبیرت الاحرام نیست، تکبیر الله اکبری تکبیرت الاحرام است که شما نیت کنید ورود در نماز را و در پشت اون آقای فیاض چی بیاد؟ قرائت حمد بیاد. هر خواندن فاتحه الکتابی جزء صلات نیست. شما برای شفای مریضم سوره حمد قرائت میکنید، سر قبر امواتم فاتحه میخوانید، آیا اینا هم صلاته؟ واضح هست که نیست. قرائت سوره ای که قبل از فاتحه ای که قبل از او تکبیر باشد و بعد از او فرض کنید که قرائت یک سوره کامل قرآن باشد، اون میشد فاتحه الکتاب صلاتی، یا بعد از اون رکوع باشد مثلا. هاکذا هر رکوعی رکوع صلاتی نیست، رکوعی رکوع صلاتی است که قبل از اون تکبیره و فاتحه الکتاب باشد و بعد از اون سجده باشد. هاکذا هر سجده ای سجده صلاتی نیست، چون ممکنه به جهت شکر سجده کنید. سجده برای زیارت عاشورا، پایان زیارت عاشورا سجده میکنید. سجده واجب صوری که سجده واجب دارد سجده میکنید. هر سجده ای که سجده صلاتی نیست، حصه خاصی از سجود که قبلش رکوع باشد بعدش مطالب دیگری باشد، این میشد سجده صلاتی. وقتی چنین شد، شما ملاحظه میفرمایید که دیگه بین کل و اجزا ما نمیتونیم دوئیت قائل بشویم. صلات چیست؟ آمدن اجزا به ترتیبی که شارع تعیین کرده است پی در پی بیاد میشه صلات. آیا صلات چیزی به غیر از اجزایش است؟ نه. آیا این اجزاء صلاتی چیزی غیر از نماز است؟ وقتی کسی دارد سوره فاتحه قرائت نمازی رو میخوند، شما بهش میگون چه دارد میخونه؟ اون نماز. یعنی اجزاء صلاتی همان نماز است و کلی هم که ما به عنوان صلات میشناسیم همون اجزاء صلاتی است. بنابراین اینا دو شی نیستند که یکی توقف بر دیگری داشته باشد. اینا در واقع شیء واحدن. بله، دو لحاظ شما بهش کردید. این شیء واحد را یه وقت لحاظ میکنید، این اجزا را تک تک، این میشه جزء. یه وقت این اجزا را لحاظ میکنید در ضمن مجموعه، یعنی مجموعه اجزا را لحاظ میکنید، میشه کل. پس این لحاظ شما دو تا اسم روش میگذارن. یه وقت اینا رو به نحوی بله بفرمایید جداگانه ای علت ترتیب لحاظش میکنی، اسمشو میگذاری جز. مجموعه رو لحاظ کنی، اسمشو میگذاری کل. صلات چیزی جز این اجزا نیست و این اجزا چیزی جز صلات نیست. بنابراین ما اصلا اینجا دو شیء نمی‌بینیم، ولو دو شیء چه باشد؟ غیر منحاز و غیر مستقل. شیء واحد است. وقتی شیء واحد شد، بنابراین دو شیء نیست که یکی توقف بر دیگری داشته باشد. ولی شما صلات را دفعتا واحدا نمی‌تونید ایجاد کنید. کلید برق نیست که بزنید یه دفعه روشن بشه. میبایست علت ترتیب اجزا رو یکی یکی بیارید تا صلات اتیان بشه. بنابراین اون جهت اولا مقابل اشکال است که ما بگم اصلا صدق مقدمه بر اجزا نمی کنن و اجزا را ما اصلا مقدمه نمی دانیم. نکته دوم مرحوم آقای آخوند اگر یادتون باشد، مرحوم آقای آخوند تو جهت ثالثه بحث فرمودن که مانع وجود دارد از اینکه اجزا متصف بشود به وجود غیری. مقتضی موجوده اما مانع وجود داره. مانع چیه؟ لزوم اجتماع مثل اینه و لذا اجزا متصف به وجود غیری نمی شود. مرحوم آیت الله خویی هم فرمودن نه، مانعی در کار نیست و اندکاک حاصل میشه. مام چی میگیم؟ مام میگم بله، مانعی در کار نیست. اجتماع مثلینی که آقای آخوند میفرماین که اجتماع مثلین ممکن نیست، در امور تکوینی است. در امور تشریعی اجتماع مثلین هیچ اشکالی نداره و نتیجه اون میشد همون بفرمایید چی؟ اندکاکی که آیت الله خویی فرمودن. مضافاً به این که این اولا، مضافاً به این که اصلا مثلینی در کار نیست، چون ما نحن فی دو تا وجوبه. یه وجوب، وجوب نفسی است، وجوبی که رو مقدمه رفته است که حالا فرض کنید اینجا اجزا باشد، وجوب چیه؟ وجوب غیری است. سلام. بنابراین وجوب نفسی با وجوب غیری با هم اختلاف دارد. کجاش اجتماع مثل اینه جناب آقای آخوند؟ در وجوبیش وجوب است، اما کل وجوبن که مثل هم نیست که. پس اشکالمون در داستان مانع آقای آخوند ببینید چند تا چیز شد. اشکال اول، اولا محالیت اجتماع مثلین منحصر است به تکوینیات و در امور تشریعیه که امور اعتباری است، ما چیزی به نام اجتماع مثلین محال است نداریم. این اولا. ثانیا به فرض که اجتماع مثلین باشد، به اندکاکی که آقای خویی فرمودند داستان حل می شود. ثالثاً اصلا اجتماع مثلین نیست، یکی وجوب نفسی است، دیگری وجوب غیریست. اینا دوتا وجوب است. کجا این دوتا وجوب اصلا شما اسم این رو میگذارید اجتماع مثلا؟ توجه فرمودید. اینم باز نکته دوم. بیام سر نکته سوم. نکته سوم چه بود؟ فرمایشی اگر یادتون باشد از مرحوم آغازیای عراقی نقل کرد که مرحوم عراقی فرمودند که ثمره این که شما قائل بشوید به این که اجزا وجوب مقدمی پیدا می کند یا نمی کند، داستان انحلال علم اجمالی و عدم انحلال علم اجمالی در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی. اگر شما گفتید اجزا وجوب مقدمی دارد، اجزا وجوب غیری دارد، اگر این رو بگون، مرحوم آزیا فرمودن علم اجمالی دون در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی انحلال پیدا نمی کند. اما اگر گفتی وجوب غیری ندارد اجزا، چرا منحل می شود؟ لم این که آقای فیاض علم اجمالی در فرضی که شما اجزا را متصف به وجوب غیری بدانید منحل نمیشه، چرا منحل نمیشه؟ به خاطر این که معلوم بالاجمال شما چیه؟ وجوب نفسی است. شما میدونی یه نماز بر ما واجب، حالا این یا این یه دونه نماز یا 9 جزء است یا 10 جزء. پس معلوم بالاجمالمون اصل نماز است که نماز واجب است به وجوب نفسی. معلوم به تفصیلمون چیه؟ معلوم به تفصیلمون جامع بین وجوب نفسی و غیری است. درست شد؟ اینم معلومه به تفصیلمونه. میدونیم نمازی بر من واجب است. خب آیا این نمازی که بر من واجب است 9 جزءشم وجوب داره؟ بنابراین رو 9 جزء هم وجوب نفسی رفته است هم وجوب غیری رفته است. جزء دهم مشکوک است که آیا وجوب نفسی و غیری روش رفته یا نه. بنابراین معلومه به تفصیلمون جامع بین وجوب نفسی و غیری است. اگر شما گفتید که اجزا متصف می شود به وصف مقدمیت و وجوب غیری روی اجزا می رود، در این صورت معلوم بالاجمال شما با معلوم به تفصیل شما انطباق ندارد. چرا انطباق ندارد؟ چون معلوم بالاجمال دون وجوب نفسی است، معلوم به تفصیل دون چی شد آقای فیاض؟ جامع بین وجوب نفسی و غیری شد. خب اینا با هم انطباق ندارد. وجوب نفسی غیر وجوبی است که جامع بین نفسی است و غیری. در نتیجه علم اجمالی آقا ضیاء می‌فرماد منحل نمی‌شن. اما اگر شما اجزا را گفتی متصف به وجوب غیری نمی‌شد، معلوم بالاجمالت با معلوم بالتفصیلت با هم یکیست، انطباق داره. چرا انطباق داره؟ به جهت این که وقتی اجزا متصف به غیریت واجب غیری نشد، شما یه وجوب بیشتر نداری و اون وجوبه چیه؟ نفسیست. هم معلومه بالاجمالت فقط وجوب نفسیست، هم معلومه به تفصیلت فقط وجوب نفسیست. و بنابراین معلومه بالاجمال منطبق است بر معلومه به تفصیل، هر دو وجوب نفسیه فقط. در نتیجه انحلال حاصل میشه. اما در فرضی که وجوب مقدمی رو بپذیری، در فرض پذیرش وجوب مقدمی برای اجزا، معلومه بفرمایید که بالاجمال شما وجوب نفسی فقط است، اما معلومه به تفصیل جامع بین وجوب نفسی و غیری است. در نتیجه انطباق بر هم ندارد، انحلال حاصل نمیشه. اما در فرضی که وجوب غیری رو برای اجزا نپذیری، هم معلومه بالاجماله هم معلومه بالتفصیله، فقط وجوب نفسیه، چون اصلا وجوب غیری وجود ندارد برای اجزا. بنابراین انحلال حاصل میشه. این فرمایش مرحوم آقا ضیاء بود. البته جوابشو دیرو عرض کردیم، گفتیم داستان انحلال ارتباطی ندارد. به چی؟ داستان انحلال ارتباطی ندارد به این بفرمایید که بله، به این انتباق و عدم انتباق و اون بر میگردد که شما براءت جاری کنید در جزء زائد یا براءت جاری نکنید. بنابراین ثمره رو نپذیرفتیم، اما امروز برای شما او داستانه بفرمایید چیزا توضیح دادیم که چرا انحلال میاد و نمیاد، توضیح دادیم روشن بشه. نه دیروزم همینو گفتیم، الا اینکه این انحلال و عدم انحلال شاید روشن نشده بود، توضیح دادم که چرا منحل نمیشد رو فرمایش آغازی ها و چرا منحل میشد. خب هازا تقسیم اول از تقسیمات مقدمه. بریم سر تقسیم دوم از تقسیمات مقدمه. مقدمه را تقسیم دوم، در تقسیم دوم تقسیم میکنن به مقدمت الوجوب و مقدمت الوجود با دال، اولی به دومی دال، سوم مقدمت العلم، چهارم مقدمت صحت. این چهار بفرمایید چهار قسم رو هم برای مقدمه گفتن. بیام سر مقدمت الوجوب با آخرش. مقدمت الوجوب چیه؟ سب کن، اون تقسیم اول بود، خلاص. تقسیم اول جز شرط مقدمت الوجود، اجزا رو گفتیم داخل در محل نزاع نیست، شرائط و مقدمت الوجود داخل در محل نزاع، او خلاص. حالا تقسیم دوم، تقسیم دوم مقدمت الوجوب. مقدمت الوجوب از بحث ما خارجه، از بحث مقدمه واجب. چرا؟ چون مقدمات وجوب برخیش اصلا تحت قدرت و اختیار ما نیست و برخیش هم که به فرض تحت قدرت و اختیار ما باشد، میدانیم که شارع بر ما واجب نکرده است. از اون مواردی که اصلا تحت اختیار ما نیست، مثل دخول در وقت، ظهر شدن، ظهر وقت نماز چیه؟ ظهرین است دیگه. تا زوال شمس نشه، اذا زالت شمس فقط وجبت سلاتان، دو تا نماز واجبه. خب زوال که به ید من نیست، من میتونم ظهر را ایجاد کنم، ظهر که دست من، غروب که دست من نیست، طلوع فجر که دست من نیست، آمدن ماه ذی‌الحجه برای وجوب حج، آمدن ماه رمضان، آمدنش اول شوال، عید فطر که حرام است روزه گرفتن، اینا که در اختیار من نیست. بنابراین یک تعدادی از شرایط وجوب اصلا به ید من نیست، تحت اصلا من قدرت بر ایجادش ندارم، اصلا خارج از قدرت من. پس معلومه وجوب رو اینا نمیرد دیگه، چیزی که من بهش قدرت ندارم که لا یکلف الله چی؟ نفسا الا وسعها، در وسع من نیست که اونا ایجاد کنم. پس این که وسع اونایش هم که در قدرت من است، در ید و اختیار من است، اونا رو هم شارع بر من واجب نکرد. خب مثل استطاعت، استطاعت شرط وجوب حج است، اما آیا آقای خدایی تحصیل استطاعت واجب است؟ یعنی یکی برد کار بکند اینقدر تا مستطیع بشد تا برد حج، هل یجب تحصیل الاستطاعه؟ بله؟ نه. میگن واجب نیست تحصیل استطاعت، اگر استطاعت حاصل شد حج واجب است. اما لذا یه بند خداییست دارای بیماری وسعت، خیلی حال کار کردن نداره و در نتیجه چون خیلی کار نمی کند مستطیع هم نمی شد، در نتیجه حج هم برش واجب نمی شد. گناهی کرده؟ نه. در این حال اگر خیلی کار می کرد مستطیع می شد. تحصیل استطاعت واجب نیست. مثال دیگری، خب می دونیم شرط قصر چیه؟ شرط قصر در صلات سفر شرعی است. شرط تمام خوندن نماز و روزه گرفتن اقامه در چیست؟ اقامه در وطن است. حذر است، نقطه مقابل سفر، درسته؟ خب آیا سفر واجب است تا من صلاتم را قصرن بخوانم؟ آیا حذر واجب است، اقامه در وطن واجب است تا من صلاتم رو تماماً بخوانم یا روزم رو بگیرم؟ بله؟ نه. رجوع می‌فرمایید در حالی که سفر و حذر و استطاعت اینا در اختیار مکلفه، میتونه بره سفر، میتونه نره، میتونه اقامه بکند در وطن، میتونه نکنه، میتونه کار بکند تحصیل استطاعت بکند، میتونه بیاری بکند کار نکند استطاعت براش حاصل نشود. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینا رو شما ملاحظه بفرمایید، اینا همه شاهد میشود که داستان شرایط وجوب خارج از محل بحث ماست. وجوب مقدمی، وجوب غیری هرگز روی این شرایط وجوب نمی رود. بله در یه موارد خاصی، مثل اینکه کسی نذر بکند که لله علیه این که من اینقدر کار بکنم تا مستطیع بشم، خودش نذر کرده است دیگه، به نذر واجب میشد. البته شما توجه دارید وجوب به نذر غیر وجوب مقدمی است. وجوب مقدمی وجوب غیری است. این وجوبی است که از نذر، از عفو به نذور روش اومد و بنابراین بله اگه نذر بکند واجب میشه. نذر بکند لله علیه این که من روز جمعه سفر بروم به حیث که در روز جمعه نمازم رو قصرن بخوانم. و فرض بفرمایید سفر در یوم جمعه‌ام رجحان شرعی داشته باشد، چون باید نزد متعلقش چه باشد؟ رجحان شرعی داشته باشد. فرض بفرمایید یه رجحان شرعی هم در این سفر باشد که بگم نذرش منعقد میشه. خب این خودش نذر کرده. این سفر رو اگر بگم واجب میشد، به عفو به نذور واجب میشد، ربطی به وجوب مقدمی نداره. پس این قسم اول خارج شد، مقدمت الوجوب بابا، این داخل در محل نزاع تو بحث مقدمه واجب نیست. بیام بفرمایید که سر عنوان بعدی، بعدی مقدمت الوجود به دال آخرش. مقدمت الوجود چیه؟ گفتیم مقدمت الوجود اون چیزی است که وجود واجب در خارج متوقف بر وجود اوست، به حیث که اگر اون نباشد واجب حاصل نمی شود. خب این مقدمت الوجود برگشتش چیه؟ برگشتش به همون قسمه سوم از تقسیمی است که تو تقسیم اول گفتیم، یعنی مقدمه خارجیه بالمعنی الاخص، این برگشتش به همونه. و در نتیجه مقدمت الوجود داخل در نزاع ما میشن، اشکالی نداره. مثالش هم اونجا برای شما زدیم، مثلا کسی که میخواد نماز بخوند مکانی احتیاج دارد، کسی که میخواد خانه‌ای بسازد ارضی احتیاج دارد. ترجمه هم اینا مانعی ندارد، داخل در محل بحث است. البته این مقدمه الوجود چیز جدیدی نیست، این همونی است که تقسیم بله قسم سوم از تقسیم اولمونه که مقدمه خارجیه بالمعنا اخص و گفتیم داخل در محل نزاع. مقدمه سوم اینجا مقدمه العلم. مقدمه العلم مثل چی آقا؟ مقدمه العلم مثل صلات به اربع جهات، جایی که قبله مشتبه بشود. آقای محمدی رفتن سفر تو بیابون، قبله را نمیدونن کدوم جهت است. وقتی نمیدونن تو روایات دارد که به چهار جهت نماز بخونند، به چهار جهت نماز میخونند. خب این به چهار جهت نماز خوندن مقدمه این است که شما یقین پیدا کنید یکی از این جهات لااقل چیه؟ قبله است دیگه، و در نتیجه کفایت است. به این میگن مقدمه العلم. توجه فرمودید؟ یا مقدمه العلمیه. بفرمایید باز یه مثال دیگه. شما در طواف قبل از رسیدن به حجرالاسود نیت میکنید که طواف میکنم از حجرالاسود، پس نیت را قبل از رسیدن به حجر میکنید که یقینا از وقتی که به محاذات حجر رسیدید طواف شما شروع، چون این احرازی که دقیق شما به محاذات حجر برسید همونجا بخن نیت بکنید، این معلوم نیست شما محاذات رو درست درک کرده باشید، ممکنه یه قدم رد کردی یا نیت کردی. بنابراین از پیش از رسیدن به حجرالاسود نیت میکنی خدایا من رسیدم به حجر طوافم شروع بشود، این نیتی که پیش پیش میکنی این مقدمتون چه میشد؟ علمیه میشد دیگه. علم داری هرگاه فی علم الله به محاذات حجرالاسود رسیدی خود به خود نماز این توافت چه شده؟ شروع شده هست. نمیش میگن مقدمت العلم میگن، درست شد؟ خب خب واضح هست که مقدمت العلم میگن وجوبی ندارد. الان شما به چهار طرف نماز خوندی، به چهار طرف نماز خوندن واجب است یا صلات علی القبله واجبه؟ یه نماز، چهار تا نماز ظهر که بر شما واجب نیست، یه نماز ظهر بر شما واجب. این یه نماز ظهر را چون قبله مشتبه شده است شما چهار بار میکنید، و الا اونی که به سمت قبله واقع شده است اون ظهر شماست. الواقی چی چیه؟ آقای فیاض الباقی رو نیت قضا کنیم میشه؟ نیت استحباب کنیم میشه؟ چرا نمیشه؟ چون شرط صلات استقباله.